صفحه 110 صفحه 6 ثم لا يخلو اما ان يكون المحتاج الی مع ذلك هو الذي بانفراده يفيد وجود المحتاج او لا يكون. بحث در فصل هفتم داشتیم و بیان حدوث ذاتی گفتیم همه اشیا دارای این حدوث هستند، اگرچه در حدوث زمانی با هم اختلاف دارند، بعضیا حدوث زمانی دارند بعضیا ندارند، ولی در حدوث ذاتی اختلاف نیست، همه این ممکنات دارای حدوث ذاتی هستند. بعد گفتیم که حدوث ذاتی متوقف است بر تأخر ذاتی، بنابراین خوبه که ما تأخر ذاتی رو توضیح بدیم تا آماده بشیم برای بیان حدوث ذاتی. به این مناسبت وارد بحث در تأخر ذاتی شدیم. گفتیم که تأخر 5 قسمه و 2 قسمش تأخر ذاتی نامیده می شود. یکی در جایی که معلول رو با علت تامه‌اش ملاحظه کنیم میگیم تأخر ذاتی از علت دارد، یکی در جایی که معلول رو با علت ناقصه‌اش ملاحظه کنیم، در این صورت هم میگیم که معلول تأخر ذاتی از علت دارد. در دو حال مؤخر ما مؤخر ذاتیه، تأخر ذاتی داره، یکی در حالی که مقدم علت تامه باشد، دیگری در حالی که مقدم علت ناقصه باشد، و در هر دو هم گفتیم که مؤخر به مقدم احتیاج داره و این رو معنای مشترک بین این دو نوع تأخر قرار دادیم. احتیاج داشتن یعنی مؤخر بودن، اون مقدم رو محتاج اله نامیدیم و مؤخر رو محتاج نامیدیم. پس در هر جا که مقدم محتاج اله باشد، مؤخر محتاج باشد، تأخر تأخر ذاتیه، چه در تأخر معلول از علت تامه باشد، چه در تأخر معلول از علت ناقصه باشد، در هر دو حال تأخر تأخر ذاتی است. تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم. حالا میگیم که اگر محتاج به همین محتاجان الهی که موجود هست احتیاج داشت، به چیزی دیگر احتیاج نداشت، تأخرش تأخر ذاتی است و تأخر علی. اما اگر علاوه بر این محتاج اله به چیزی دیگر هم احتیاج داشت، تا اون چیز زمینه نشود نمیشد، احتیاج این مؤخر برآورده نمیشد. در این صورت گفته میشود که این مؤخر علاوه بر اینکه تأخر ذاتی داره، تأخر طبیعی داره. پس تأخر ذاتی به دو قسم تقسیم میشه، یکی طبیعی یکی علی. در جایی که علت تامه باشد، تأخر معلول تأخر علیه. در جایی که علت ناقصه باشه، تأخر معلول تأخر طبیعی است. و در هر دو تأخر تأخر ذاتی است. پس این دو نوع تأخر ما بل اشتراکی دارن، ما بل امتیازی دارن. ما بل اشتراک این است که متأخر محتاج و متقدم محتاج اله. ما بل امتیاز این است که متقدم به تنهایی محتاج اله، این می شود تأخر علی یا تقدم علی، یا محتاج اله نه به تنهایی بلکه با زمینه محتاج اله هست، این می شود تأخر طبیعی یا تقدم طبیعی. از طرف معلول حساب کنید تأخر طبیعی، از طرف علت حساب کنید تأخر تقدم طبیعی. اونجا که تقدم ذاتی علی باشد.
سلام
علیکم. مثال میزنیم اونجایی را که تأخر ذاتی طبیعی باشد مثال میزنیم. در تأخر سلام علیکم تأخر ذاتی علی این مثال میزنیم، حرکت ید علت میشود برای حرکت کلید. مثالی که خود مصنفم بعدا اینجا میاره، حرکت ید میشود محتاج الی، حرکت کلید میشود محتاج. پس حرکت کلید میشه متأخر و تأخر ذاتی. اما حرکت کلید به جز حرکت ید به چیز دیگه احتیاج نداره، پس محتاج الی در اینجا منفرده، مستقله، احتیاج به زمینه نداره. بنابراین این تأخر که ذاتی بود علی هم هست، تأخر ذاتی علیه. مثال اون تأخر ذاتی طبیعی رو میخوام بیان کنیم. میگیم که کثیر داریم، واحد داریم. کثیر از واحد ساخته میشه ولی واحد از کثیر ساخته نمیشه، پس کثیر برای ساخته شدنش احتیاجی به واحد دارد. یعنی واحد محتاج الیه و کثیر محتاجه. پس کثیر متأخر ذاتی است از واحد، اما کثیر به واحد تنها اکتفا نمی کنه، بلکه واحد رو باید به زمینه کنید، واحد دیگر زمینه کنید یا چند تا واحد دیگه زمینه کنید تا کثیر درست بشه. پس واحد به تنهایی محتاج الیه نیست، واحد با زمینه محتاج الیه. بنابراین کثیر که متأخر به ذات بود از واحد، متأخر به ذات علی نیست، بلکه متأخر به ذات طبیعی است. با مثال هم توجه کردید که فرق بین این دو قسم تأخر به ذات روشنه. هم تأخر به ذات علی رو بیان کردیم در ضمن مثال، هم تأخر به ذات طبیعی رو بیان کرد. خب تا اینجا توجه کردید؟ بحثی که ما در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم بحث در تأخر به ذات بود یا تأخر ذاتی، فرق میکنه. و این رو مشترک گرفتیم بین دو قسم. ما به امتیاز چون نگفته بودیم در این جلسه که شروع کردیم، ما به امتیاز هم گفتیم و بعد مثال زدیم. در مثال هم توجه کردید که دو مثال آوردیم، مابل اشتراک رو، مابل امتیاز رو، هر دو رو بیان کردیم. دیگه مطلب تقریبا روشن شد. حالا که مطلب روشنه، من همه رو با هم جمع کنم. آنجا که مؤخر به مقدم احتیاج دارد، یعنی وجود مؤخر به مقدم وابسته است ولی عکس نیست. مقدم به مؤخر احتیاج نداره، یعنی وجود مقدم به وجود مؤخر وابسته نیست. در چنین جایی گفته می شود تأخر تأخر به ذاته. البته تقدم تقدم به ذاته، ولی اگه یادتون باشه من در جلسه گذشته گفتم چون ما با تأخر به ذات کار داریم، با تقدم کاری نداریم، لذا تقدم گاهی مثلا نمی کنیم، تأخر رو مطرح می کنیم. گاهی هم حالا برای اینکه مطلب کامل بشه تقدم را مطرح میکنی، ولی تقدم مورد بحث ما فعلا نیست. اون چیزی که مورد بحث ماست تأخر ذاتیه، چون در حادثه ذاتی ما به تأخر ذاتی احتیاج داریم نه به تقدم ذاتی. این که من هی تأخر میگم به خاطر همینه که مورد بحث ما تأخره. خب پس اینطور شد که در هر جا که مؤخر محتاج باشد به مقدم، تأخرمون تأخر به ذات است. اون وقت مقدم رو محتاج اله می نامیم و مؤخر رو محتاج می نامیم. در این گونه موارد که محتاج و محتاج اله داریم، اگر محتاج اله به تنهایی کافی است در این که حاجت محتاج را برآورد، اون محتاج الهی که به تنهایی کافی است میشه علت تامه. و محتاج می شود مؤخر به ذات اما مؤخر علی. و در جایی که محتاج علی به تنهایی نمی تواند حاجت محتاج را برآورد، احتیاج به زمینه هست، در این صورت متأخر چه متأخر به ذات هست می شود متأخر طبیعی، دیگه متأخر علی گفته نمیشه. مثال هم زدیم، برای اولی مثال زدیم به حرکت ید و حرکت کلید، برای دومی مثال زدیم به واحد و کثیر، که واحد شد محتاج محتاج علی و کثیر شد محتاج محتاج. مثال دیگه هم می زنیم، حالا مثال دومی هم عرض کنم برای متأخر به ذات طبیعی. مثال اینه که اگر شرط و مشروطی داشتیم، مثلا اشتعال این هیزم مختزیش نار است، شرطش قرب است که هیزم نزدیک آتش باشه تا بتونه بسوزه، و مانعش رطوبته که باید رطوبت هیزم نداشته باشیم تا این آتش وارد هیزم بشه، پس مختزی اشتعال این هیزم آتشه، شرطش قربه و مانعش هم رطوبت این هیزمه. شرط می شود قرب، مشروط می شود احتراق هیزم. خب احتراق هیزم به این شرط احتیاج داره، شرط محتاجم الیه، پس شرط تقدم به ذات دارد، مشروط که احتراق هیزم تأخر به ذات دارد، او محتاج الیه، این محتاج. اما اون شرط به تنهایی نمیتواند حاجت این مشروط رو برآورد، یعنی قرب هیزم به تنهایی کافی نیست، هیزم رو محترق نمی کنه، آتش لازمه، عدم رطوبت لازمه، بالاخره این دوتا باید زمینه بشن. پس محتاج الیه در این حالت، در این مثال به تنهایی محتاج الیه تامین کننده حاجت محتاج نیست، باید زمینه پیدا کند تا بتواند حاجت محتاج رو تامین کند. بنابراین تأخر این محتاج که عبارت است از احتراق هیزم یا عبارت است از مشروط، تأخرش از قرب که عبارت است از شرط، تأخر به طبع، تأخر ذاتی به طبع، نه تأخر ذاتی الالیه. خب این بحث تمام شد، این مقداری بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود که الان زمینه میکنیم. بعد از اینکه تأخر به ذات رو گفتیم، اشتراکشون رو اشتراکشون بیان کردیم، وارد امتیاز علی و طبیعی شدیم که توضیح داده شد. صفحه 110 صفحه 6 ثم لا یخلو، یا اینکه محتاجون الی ما ازالک، یعنی در عین محتاجون الیه بودن یا علاوه بر محتاجون الیه بودن، علاوه بر اینکه عنوان محتاجون الیه دارد، این چنین است که قبل نزی به انفرادهی یفید و وجود المحتاج، تنهایی وجود محتاج را افاده می کند، احتیاج به زمینه ندارد. اولا یکون، یا این چنین نیست که به انفرادش وجود محتاج را افاده کند، بلکه باید زمینه پیدا کند تا بعد از زمینه پیدا کردن بتواند وجود محتاج را افاده کند. این دو حال هست، و محتاج به اعتبار اول، همونطور که به اعتبار اول یعنی به اعتبار این که محتاج الیهش به تنهایی وجودش را تأمین می کند، محتاج به اعتبار اول همونطور که متأخر به ذات هست، متأخر به معلولیت هم هست، و هوه این قسم اول مثل حرکت مفتاح هست نسبت به حرکت ید، که حرکت مفتاح مؤخر است از حرکت ید، هم تأخر به ذات دارد هم تأخر به معلولیت دارد. و به اعتبار ثانی، یعنی محتاج به اعتبار ثانی، اعتبار ثانی این بود که محتاج الیه به تنهایی نتواند وجود محتاج را تأمین کند، بلکه احتیاج به زمینه داشته باشد. به اعتبار ثانی محتاج متأخر به طبع است، یعنی همونطور که متأخر به ذات متأخر به طبع هست، و هو مثال این متأخر به طبع این است، و هو این متأخر به طبع مثل کثیر است نسبت به واحد، که کثیر نسبت به واحد تأخر دارد و واحد تقدم دارد، اما واحد به تنهایی سازنده کثیر نیست، به انفراد سازنده کسی نیست، احتیاج به زمینه دارد. همچنین مثل مشروط است بالقیاس الی شرط، که مشروط احتیاج دارد به شرط و شرط محتاج الیه، منتها این شرطی که محتاج الیه به تنهایی نمیتواند حاجت مشروط را برطرف سازد، بلکه احتیاج به زمینه است. خب مشروط نسبت به شرط مؤخر است به تأخر به ذات و طبیعی. تمام شد. بعد از اینکه ما متأخر به طبع و با متأخر به معلولیت رو توضیح دادیم، هم ما به اشتراکشون رو گفتیم هم ما به امتیازشون رو گفتیم، دو تا خصوصیت میخوام در موردشون ذکر کنیم که این دو خصوصیت رو جدا ذکر میکنیم. حالا کسی هم بخواد این دوتا رو یه جوری به هم برگردونه شاید بتونه موفق باشه، ولی بالاخره الان دو خصوصیت نازش میکنیم. خصوصیت اول این که متأخر به معلولیت، وقتی میگیم متأخر به معلولیت معلومه که چی داریم، یعنی اونجا که علت علت تامه باشد و مؤخر به اون علت تامه وابسته باشد. در متأخر به معلولیت ما دو حکم داریم، یکی این که با متقدم به علیت، این متأخر به معلولیت و متقدم به علیت، با متقدم به علیت در یه زمان حاصل میشه، زمانا بینشون انفکاس نیست، همون وقت که علت علت تام میشه بلافاصله معلول صادر میکنه. اگر تا حالا صادر نشده باشه به خاطر اینی که تام نشده باشه، پس به محضی که علت علت تام میشه معلول صادر میکنه، زمانا بینشون انفکاس حاصل نمیشه، در یه زمان واقع میشن. مثلا وقتی که حرکت ید انجام میشه حرکت کلید هم باش انجام میشه، نه اینکه حرکت ید اول انجام بشه حرکت کلید با فاصله زمانی حاصل بشه، بلکه هر دو در یه زمان حاصل میشه. این خصوصیت اول. اما در اونجا که علت علت ناقصه باشه یا به تعبیر دیگه محتاج الی به تنهایی نتواند حاجت محتاج رو تأمین کند، در چنین حالتی گاهی متقدم و متأخر با همان در یک زمانن، گاهی انفکاک زمانی بینشون هست، فاصله زمانی بینشون هست. اونجا که جزء دیگر این علت ناقصه زمینه شده باشد، این علت ناقصه با معلول زمانن همراهه. اونجا که علت ناقصه تنهاست، اون زمینه هنوز زمینه نشده، علت ناقصه با معلول زمین زمانن با هم نیستن. علت ناقصه جلوتر حاصل شده منتظر زمینه است که وقتی زمینه حاصل شد معلولاً بیاد. در چنین حالتی علت ناقصه زمانن منفک شده از معلول. پس در علت تامه اینطور میگوییم ضرورتاً و وجوباً باید زمانش با معلول یکی باشد، اما در علت ناقصه میگیم یمکن که زمانش با معلول یکی باشد. مفهومش اینه که گاهی هم میشود نباشد، گاهی زمانن یکی هستن گاهی زمانن یکی نیستن. علتش هم روشنه، چون شما در علت ناقصه گاهی اون زمینه رو دارید گاهی ندارید. اگر داشتید معلول همراه علت هست، یعنی همراه علت ناقصه. اگر زمینه رو نداشتید معلول همراه علت نیست. در جایی که معلول علتتون علت تامه شده توجه داشته باشید که شما جزء علت رو با معلول میسنجید، با اون که علتتون علت تامه است، همه شرایط و همه چی فراهمه، اما شما جزء رو میسنجید. وقتی جزء رو با معلول سنجیدید حکمش این است که الان همراه معلوله، این جزء الان همراه معلول هست، چرا؟ چون بقیه اعضا زمینه شده. یه وقت جز با معلول میسنجید، میبینید بقیه اعضا همراه نیستن، میگید این جز با معلول همراه نیست. پس در هر دو حال، چه اونجایی که علت تامه شده باشه چه اونجایی که علت تامه نشده باشه، شما جز رو دارید با معلول میسنجید. لذا جز علت و معلول هم تأخر به تبع داره. در چنین حالتی گاهی از اوقات در حالی که دارید معلول رو با علت ناقص میسنجید، گاهی از اوقات میبینید که اجزای دیگر علت ناقصه زمینه شدن، اینجا معیت زمانی بین علت و معلول هست، بین اون علت ناقصه و معلول هست، بین علت تام و معلول کار نداریم که مسلم هست، بین علت ناقصه و معلول تلازم زمانی هست و همراهی زمانی هست. و اما گاهی از اوقات شما میبینید که علت ناقصه چون تنهاست زمینه نداره، اونجا علت ناقصه با معلول همراه نیست. در علت تام همیشه همراهی هست، انفکاک اصلا ممکن نیست. پس این قانون میشه به این صورت بیان کرد: یجب که معلول و علت تامه، یا به تعبیر دیگه یجب که متأخر به تبع متأخر به علیت متأخر به معلولیت. بله، یجب که متأخر به معلولیت همراه باشد با متقدم زمانا، و یمکن که متأخر به تبع و یمکن که متأخر به تبع همراه باشد با مقدم زمانا. پس در متأخر به معلولیت میگیم یجب که همراه باشد با متقدم زمانا، در متأخر به تبع میگیم که یمکن که همراه باشد با متقدم به تبع زمانه. این یک خصوصیت از خصوصیات این دو بود که توجه کردید در این خصوصیت و در این حکم با هم فرق داشتن، یعنی به تبع با به معلولیت فرق داشتن.
اینجا
بله. اما خاصیت دوم، خاصیت دوم، اما خاصیت دوم این هست که همونطور که از وجود علت تامه وجود معلول لازم میاد، از ارتفاع علت تامه هم ارتفاع معلول لازم میاد. این مطلب روشن. و همونطور که از وجود معلول وجود علت تامه کشف می شود، از ارتفاع معلول ارتفاع علت تامه کشف می شود. در واقع وجود علت تامه مستلزم علت ناقص است. اینو خوب نگفتم. علت تام وجودن و ارتفاعن مستلزم علت ناقصه هست، مستلزم معلول هست وجودن و ارتفاعن. به این معنا که اگر علت تام وجود گرفت، معلول هم باید وجود بگیره. اگر علت تامه مرتفع شد، معلول هم باید مرتفع بشه. اما وجود معلول مستلزم وجود علت تامه نیست، ارتفاع معلول هم باعث ارتفاع یا مستلزم ارتفاع علت تامه نیست، بلکه فقط کاشفه. وجود و ارتفاع معلول کاشف از وجود و ارتفاع علت تامه است. در باب چشم از هر دو طرف استلزام هست، یعنی علت تامه هم وجودش کاشف از وجود معلوله، ارتفاعش کاشف از ارتفاع معلوله، معلول هم وجودش کاشف از وجود علت، ارتفاعش کاشف از ارتفاع علت. در باب چشم هر دو از هم دیگه چشم میکنه، در باب وجود و ارتفاع فقط استلزام از طرف علته، از طرف معلول نیست. از طرف علت، علت وجودش مستلزم وجود معلول است، ارتفاعش مستلزم ارتفاع معلول است، عکسش دیگه نیست که وجود ارتفاع معلول مستلزم ارتفاع و وجود علت بشه، عکسش نیست. پس در باب وجود ارتفاع استلزام از طرف علته، اما در باب چشم استلزام از هر دو طرف. پس می توان این چنین گفت که وجود علت و ارتفاع علت مستلزم وجود و ارتفاع معلول هست من دون انعکاس، این مربوط به علت تامه بود. اما علت ناقصه، علت ناقصه توجه کنید، ارتفاع علت ناقصه مستلزم ارتفاع معلول هست، اما وجود علت ناقصه مستلزم وجود معلول نیست. بلکه اگر این علت ناقصه زمینه رو همراه داشته باشد، وجودش مستلزم وجود معلول هست، اما نه وجودش به ما این که وجود خودشه، بلکه وجودش به ما این که زمینه شده با بقیه اعضا، مستلزم وجود معلول هست. و پس این طور شد که اگر زمینه شود وجود اجزای دیگر به این علت ناقصه، مستلزم وجودش مستلزم وجود معلول است. اگر زمینه نشود بقیه اجزا، وجود علت ناقصه مستلزم علت مستلزم معلول است، مستلزم وجود معلول است. پس ارتفاع علت ناقصه مستلزم ارتفاع معلول است، در وجودی که تفکیل نداره. اما وجود علت ناقصه اگر همراه با بقیه اجزا باشد مستلزم وجود معلول هست، و اگر همراه بقیه اجزا نباشد وجودش مستلزم وجود معلول نیست. اینم خصوصیت دوم بود که توجه شدید علت تامه خصوصیتش با علت ناقص فرق کرد، در باب ارتفاع فرق نکرد. در واقع ارتفاع هم ارتفاع علت تامه مستلزم ارتفاع معلول شد، هم ارتفاع ناقصه مستلزم ارتفاع معلول شد. در واقع وجود فرق کرد، وجود علت تامه مستلزم وجود معلول شد، ولی وجود علت ناقصه دو جور شد. یا علت ناقصه است که همراه داشته باشد، این مستلزم وجود معلول بود، یا علت ناقصه است که همراه نداشته باشد، این مستلزم نبود. این خصوصیت دوم. پس خصوصیت اولی که ما برای علت تامه و علت ناقصه ذکر کردیم مربوط به همراهی با معلول بود زمانن، که گفتیم در علت تامه همراهی هست، در علت ناقصه ممکنه باشه ممکنه نباشه. خصوصیت دومی که گفتیم عبارت از استلزام بود، که آیا علت لازم دارد معلول رو؟ گفتیم در واقع ارتفاع فرق نمی‌کنه. بله، ارتفاع علت مستلزم ارتفاع معلول است، چه علت تامه باشه چه ناقصه. در باب وجود فرق گذاشتیم، در باب کشف هم، در باب کشف هم البته مطرح نشده، در باب کشف هم اینطوری فرق می‌کنیم که علت تامه کاشف از معلول هست وجودن و ارتفاعن، معلول هم کاشف از علت تامه است وجودن و ارتفاعا، اما در علت ناقصه کشف ممکن است نه لازم. معلول کاشف است از اینکه علت ناقصه موجوده، معلول موجود، معلول کاشف از این است که علت ناقصه موجوده، اونم همراه با بقیه اجزا. اما ارتفاع معلول چی؟ ارتفاع معلول کاشف از این نیست که اون جزئه اون علت ناقص مرتفعی شاید جزئی دیگه مرتفع باشه. بالاخره کاشف از این نیست که علت تامه نشده، همه اجزا نیستن. عدم معلول و ارتفاع معلول کاشف از این است که همه اجزا علت موجود نیستن، ولی فلان جزء علت که علت ناقص از موجود است یا موجود نیست کاشف نیست. وجود علت ناقصه هم کاشف از وجود معلول نیست، مگر اینکه این علت ناقصه با زمینه بقیه اجزا علت تامل بشه. روشن مطالب، حالا شاید بعضی از شقوق من نگفته باشم، ولی با این توضیحاتی که داده شد بقیه شقوق هم اگر گفته نشده خودتون میتونید حلش کنید. و المتأخر بالمعلولیه لا ینفک عن المتقدم بالعلیه. متأخر بالمعلولیت که معلول علت تام است منفک نمیشود از متقدم بالعلیت که علت تام است. فز زمان، فز زمان متعلق به لا ینفکه، یعنی در زمان از هم منفک نمیشود ولو در رتبه با هم منفکن. در ذات اون یکی جلوتر از این یکی و یکی بعد از اونه، ولی در زمان رو از هم منفک نمیشه، زمان هر دوش یکی. این مطلب اول و خصوصیت اول بود. خصوصیت دوم، و یرتفع کل واحد من هما مع ارتفاع صاحبه. هر یک از این دو، یعنی متقدمه بالمعلولیت، متقدمه بالعلیت و متأخره بالمعلولیت، هر یک از این دو مرتفع می شود با ارتفاع اون یکی دیگه، ارتفاع صاحبش یعنی اون یکی دیگه، همراهش، اون رفیقش.
علت معلول اگه بذاریم چیش کرده؟
بله
یرتفع کل واحد از این علت معلول،
بله همون دیگه، بله ایبی نداره. متأخر بالمعلولیت یعنی معلول، متقدم بالعلیت یعنی علت. حالا من زمین من همه رو برمیگردونم به متأخر بالمعلولیت و متقدم بالعلیت، شما برمیگردونم به معلول علت. درست اشکال نداره. و یرتفع کل واحد من همه مع ارتفاع صاحبه الا این چه، یعنی فرقی که دارد این است که ارتفاع معلول تابع و معلول ارتفاع علت است من غیر انعکاسه. یعنی اگر معلول مرتفع شد نمیگیم علت به تبع معلول مرتفع شد، ولی اگر علت مرتفع شد خوشی من اشتباه بود، بله برعکس شد. اگر معلول مرتفع شد نمیگیم که علت هم مرتفع میشود، یعنی ارتفاع علت رو تابع ارتفاع معلول قرار نمیدیم. ولی اگر علت مرتفع شد میگیم معلول هم مرتفع شد، یعنی ارتفاع معلول رو تابع ارتفاع علت قرار میدیم. الا اینکه ارتفاع معلول تابع و معلول است برای ارتفاع علت من غیر انعکاسه، عکسش نیست که ارتفاع علت هم تابع و معلول باشد برای ارتفاع معلول. بله بله دور لازمه. حسابی میرد
نفیه کلوانی نما شما بیتران میخواستیم نما بکنید، نما خواستیم که به معلولیت به علیت بزنید، میخواستیم به اون بگونه که قدم در خور به تب و به ذات بزنید،
به علیت و به تب یا همون باشه اشتراش بسیار بسیار اون کار رو من اطوری داره به اون خاطر من گفتم که به علیت معلولیت
نه به اون مقیسم در خدم در خوره بیم به تب ها به علیت. کل واحد
من
همه یعنی معلول به تب و معلول به علیت؟ نه شما این دو تا
کل واحد من هما یعنی متأخر بالمعلولیت و متقدم بالعلیت. این درسته. اگه من خلاف این گفتم اشتباه گفتم. من فکر میکنم همینطور گفتم. به نظر میشه همینطور گفتم. مثل کل واحد من هما رو گفتم. متأخری به معلومیت با متقدم بدونم. بله؟ حالا شاید اشتباه لفظی شده نمیدونم. در حسد من هما یعنی متقدم به علیت و متأخر به معلومیت. این من هماست. یا به فرمایش شما علت و معلوم. ولی اگه من خلاف این گفته باشم اشتباه لفظی بود. حالا دیگه درستش من خود
ارتفاع معلول منجر به ارتفاع علت نمیشه.
ولی کاشف هست.
علت زمانی علته که معلول باشه.
اونوار رو عرض نمی کنم.
نباشه علت دیگه به علت گفته نمیشه.
شما دارید عنوان علیت و معلولیت رو ملاحظه میکنید که با هم مساویند. عنوان علیت و معلولیت بینشون تضایفه و با هم مساویند. ما به عنوان کار نداریم. ما به اون متقدم به علیت کار داریم که خود علیته. متأخر به معلولیت کار داریم که خود معلوله. این دوتا رو میگیم اون یکی مقدم و یکی مؤخر. و الا در علیت و معلولیت قالب تقدم و تأخر نیستن. این دوتا با هم تضایف دارن و معیت دارن. اونی که الان شما می فرمایید ذهنتون رفته سراغ عنوان علیت و معلولیت که اونا با همن و یکی بر دیگری تقدم نکنه. خب و المتأخر به تب یستلزم المتقدم فی الوجود من غیر انعکاس. متأخر به تب مستلزم متقدم هست فل وجود، یعنی اگر متأخر به تب حاصل شد لازم دارد که متقدم هم حاصل شده باشد. من غیر انعکاسه عکسش نیست که اگر متقدم به تب حاصل شد حتما متأخر به تب هم حاصل بشه، زیرا متقدم به تب ممکنه تنها حاصل بشه، در این صورت دیگه متأخر حاصل نمیشه. ممکنه با زمائم حاصل بشه، در این صورت متأخر حاصل میشه. پس حتما نباید گفت که متقدم به تب اگر حاصل شد متأخر به تب هم حاصل میشه، بلکه باید گفت اگر متقدم به تب حاصل شد با زمینه متأخر به تب حاصل میشه. اگر متقدم به تب حاصل نشد ولی زمائم همراهش حاصل شد ولی زمائم همراهش نبود متأخر به تب حاصل نمیشه. فإن المتقدم یمکن ان یوجد. این فإن المتقدم یمکن ان یوجد دلیل برای من غیر انعکاسه است. چرا اگر متقدم به تب حاصل شد نمیگید مستلزم متأخر به تب است؟ زیرا که متقدم ممکن است موجود شود، به تنهایی موجود شود، اجزای دیگر علت همراهش نباشد، اون وقت یمکن ان یوجد لا معل متأخر، دیگه متأخر حاصل نمیشه، در این صورت متقدم به تنها حاصل شد. اما متأخر پس ممکن نیست که یافت شود مگر با متقدم، لذا گفتیم که متأخر به تب مستلزم متقدم هست. این عمل متأخر را اگه زمین کنید به ما قبلش، این فإن المتقدم دلیل بر من غیر انعکاس تنها نیست، هم دلیل برای من غیر انعکاسه، هم دلیل برای المتأخر به تب یستلزم متقدم فی الوجوده، دلیل بر هر دوست. اون وقت فإن المتقدم یمکن ان یوجد لا مع المتأخر، این قسمت مربوط به من غیر انعکاسه، اما المتأخر فلا یمکن ان یوجد الا مع المتقدم، مربوط به قبل من غیر انعکاسه. حالا اگر دلیل رو آن بگیرید بهتره که مربوط به هر دو بشه، هر دو جمله مدعا با این دلیل اثبات بشه بهتره. ما تا اینجا بیان کردیم که متقدم و متأخر به ذات یه وجه اشتراک دارن و وجه امتیاز هم دارن. گفتیم به لحاظ وجه مشترکشون بهشون میگه متقدم و متأخر به ذات. اسم به ذات به لحاظ اشتراکشون بود. اگر میخواستیم امتیازشون رو ملاحظه کنیم دیگه بهشون به ذات نمیگفتیم، میگفتیم به تب و به معلولیت یا به علیت. بنابراین ما تا اینجا اونجور که توجه شدید کلمه وزاد رو اسم گذاشتیم برای مشترک. ابن سینا در شفا کلمه به طبع و اسم گذاشته برای مشترک، وقت وزاد رو مخصوص کرده به اونجایی که علیت هست. به جایی که بگه تقدم و علیت و تأخر و معلولیت، گفته تقدم و تأخر و وزاد به طبع و مشترک گرفته. پس اینطور هم میشه که ما به طب رو اسم برای مشترک قرار بدیم، به ذات رو اسم برای یکی از این دو مشترک قرار بدیم که ابن سینا در شفا این کار کرد. در شفا کلامش رو نقل میکنه، واضحه که ایشون به طب و بر مشترک اطلاق کرده. اما در اینجا چطوری میگید که به ذات رو بر مشترک اطلاق کرده؟ اونجا روشنه، در شفا روشنه که به طب و بر مشترک اطلاق کرده، چنانچه عبارت چی میبینید؟ در اینجا باید بیان بشه که چطور به ذات رو بر مشترک اطلاق کرده. این احتیاج به توضیح داره که باید بهش برسیم. ببینیم که از کجای عبارت ابن سینا برمیاد که در اینجا به ذات و بر مشترک اطلاق کرد. این اینشالله وقت برسیم از میکنه. و ربما یقال للمعنى المشترک تأخر به تب، به معنی مشترک تأخر به تب گفته میشه. از یادم ایشون همش بحث تأخر رو مطرح کرده، به تقدم خیلی کار نداره. و یخص تأخر و المعلولیت به اسم تأخر به ذات. تأخر به معلولیت تنها رو موسوم میکنیم به تأخر به ذات، یعنی اسم تأخر به ذات رو بر تأخر به معلولیت تنها میذاریم، در حالی که در این اشارات اسم تأخر به ذات هم بر تأخر به معلولیت اطلاق شد، هم بر تأخر به تب اطلاق شد. اما در بعضی جاها میبینید که اسم تأخر به ذات فقط بر تأخر به معلولیت اطلاق میشه، مشترک نیست. اونی که مشترک تأخر به تبه. و شیخ استعملها فی قاطقوریاس شفا کذالک، یعنی ابن سینا استعملهما، یعنی این تأخر به تب رو و تأخر به ذات رو در کتاب قاطقوریاس شفا، یعنی کتاب مقولات عرش، استعمال کرده. کذالک، کذالک یعنی این چنین، که به طب و مشترک گرفته به ذات رو مختص کرده، خلاف آنچه که در اشارات آمده. و ذالک، این که میگوییم در شفا عکس اینجا و خلاف اینجا عمل کرده، بیانش این است که قال ابن سینا این در ذکر تقدم بالعلیت، اونجایی که تقدم بالعلیت ذکر کرده اینطور گفته. تقدم بالعلیت رو یکی از اقسام متقدم به ذات ما قرار دادیم و مقابل متقدم به تب گرفتیم. اما ببینید ابن سینا چه میکنه؟ میفرماد و این کان یقال المتقدم به تب علی المتقدم بالعلیت و به ذات، یعنی متقدم بالعلیت رو توضیح داده، بعد میگه و بر این متقدم بالعلیت متقدم به طب هم صدق میکند. و این کان یقال، یعنی یهمل متقدم به طب بر متقدم بالعلیت و به ذات، و به ذات هم عطف تفسیری میگیره بر بالعلیت. بر متقدم بالعلیت و چه متقدم به ذات هست، متقدم به طب صدق میکنه. پس متقدم به طب و همونطور که بر علت ناقص صدق کرد، بر علت تمام داره صدق میده. یعنی مشترک میگیره. وقت متعلق به ذات عطف تفسیر میگیره بر متقدم به ذات عطف تفسیر میگیره بر متقدم به علیت. یعنی متقدم به علیت و به ذات یکی میکنه. ولی متقدم به تب میگه بر هر دو استحق میکنه.
به علیت
نه به علیت هم تامنه؟
به ذات
نه هر دو شکل از عطف تفسیر هست میکنه. هیچ کنم ناقصه نیست.
به ناقصه چی میگه؟
اونان به تب میگه. در ناقصه که همه دارن به تب میگه. اگر در علت تامن به تب گفتیم اسم به تب میشه مشترک. اگر به علت تامن هم به تب گفتیم اسم به تب میشه مشترک. علت ناقصه که همه بگن تقدم به تب داره. در علت تامن هم نیست اینا میگه تقدم به تب داره. پس برای میشه کلمه به تب و ایشون مشترک گرفته. این علت ناقصه و علت تامن. اما فی هذا الکتاب یعنی در اشارات فقط سم المشترک رو تأخرم به ذات. معنای مشترک رو تأخر به ذات نامیده. همون تکه از ابتدا ما توضیح دادیم. به طبع مشترک نگرفته. به ذات رو مشترک گرفته. و دلیل علیه. دلیل بر این کارش چیه؟ دو تا عبارت ایشون رو ما ملاحظه میکنیم. دو تا عبارت ابن سینا رو توی اشارات ملاحظه میکنیم. و با توجه به این دو عبارت این مدعای رو که الان داریم استخراج میکنیم. یعنی ثابت میکنیم که ایشون به ذات رو در اینجا مشترک گرفته. در حالا من به کتاب خودم آدرس بدم چون این کتابشون فرق میکنه. متن بعدی ابن سینا رو توجه کنید. متن بعدی بعد از متن بعدی یه متن بعدتری داره. و هازا مثل ما تقول هر رکت یدی حتی هر رکت مفتاح. این عبارت ابن سیناست. بعد از این عبارت باز یه عبارت دیگری به خاطر ازش نقل کرده. ثم انت تعلم ثم انت تعلم ان حال الشيء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته متخليا عن غيره قبل حاله من غيره قبليتا بالذات. بله بله. خب توجه کنید این مثالی که میزنه که در عبارتش دیدید آخرش میگه فاضلی بعدیتون بذار. دوباره ثم انت تعلم ان حال الشيء الذي يكون له اعتبار ذاته آخرش میگه قبلیتون بذار. در حرکت ید و حرکت مفتاح تقدم و تأخر به علیت مطرحه. چنانکه توجه کردید اونو میگه بعدیت بذار. داره در ثم انت تعلم که ورودش در بیان حدوث ذاتی است. دیگه بحث تأخر ذاتی تموم شده وارد در حدوث ذاتی میشه. در اونجا علت ناقصه رو مطرح میکنه و میگه که قبلیت به ذات. در هر دو اطلاق قبلیت به ذات رو داره. پس معلوم میشه قبلیت به ذات رو مشترک میدونه بین اونجا که علت تام است و بین اونجا که علت ناقص است. و دلیل علیه دلیل بر این که در این کتاب مصنف مشترک و تأخر به ذات نامیده این است که مصنف مثال زده لهو یعنی برای تأخر به ذات مثال زده به حرکت مفتاح برای تأخر به ذات مثال زده. خودشم بعدن تصریح کرده که بعدیت به ذاته. برای تأخر به ذات مثال زده به حرکت مفتاح و حرکتی هم که ما میدانیم هو این تأخر تأخر بالمعلولیت است که یکی از دو قسم تأخر به ذاته. هو احد قسمه یعنی یکی از دو قسم تأخر به ذاته. ثم اطلق پس از یک طرف مثال زده برای تأخر به ذات به حرکت مفتاح و حرکت ید که این تأخر بالمعلولیت است. بله
علت تامه
که این علت تامه است. ثم اطلق اسم تأخر به ذات رو بر علت ناقصی. پس ابتدا مثال زده برای تأخر به ذات، مثال زده به موردی که تأخر به معلولیته، بعدن تأخر به ذات رو تطبیق کرده بر موردی که تأخرش تأخر به طبیع. پس معلوم میشه در هر دو تأخرشون تأخر به ذات اطلاق میکنه. ثم اطلقه در کتاب ما صفحه 113 سطر 7 که خوندنش اطلاق شده اسم تأخر به ذات رو صریحاً بر قسم دیگر که تأخر به طبیع و هوه تأخر مال شیء به حسب غیره اما لهو به حسب ذاته. عبارتی که ما از مصنف خوندیم که عرض کردم میخواد حدوث ذاتی رو توضیح بده، همین مفاهیمی رو داشت که خواجه داره علازش میکنه. و خواجه اگر عبارت رو به این صورت میاره به خاطر اینه که میخواد مفاد عبارت ابن سینا رو که در آینده میاد اینجا ذکرته بشه. بلا میگفت تأخر بهتر گفته هوه تأخر و مال شی به حسب غیری اما لهو به حسب ذاتی. ملاحظه کنید این هر ممکنی به لحاظ ذاتش امکان دارد. امکان یعنی تساوی وجود عدم، نه وجود، تساوی وجود عدم. به لحاظ غیر یعنی به لحاظ فاعل وجود دارد یا عدم دارد، وجود یا عدم دارد. پس هر موجود ممکنی به لحاظ ذاتش یعنی قبل از عطایی که فاعل به او بکند امکان دارد، یعنی تساوی وجود عدم دارد. و به وسیله غیرش که فاعل است صاحب وجود یا صاحب عدم میشه. حالا صاحب عدم کار نداشته باشیم صاحب وجود میشه. پس امکان چیزی است که لشی هست به حسب ذاتی و وجود چیزی است که لشی هست به حسب غیری. ما لشی به حسب غیری یعنی وجود مؤخر است از مال شیء به حسب ذاته یعنی امکان. اول باید امکان باشه تا بعد وجود بشه عطا کنه. ما به حسب ذات مقدم است بر ما به حسب غیر، امکان مقدم است بر وجود، نه وجود مقدم باشه بر امکان. خب امکان مقدم است بر وجود، بر وجود تقدمش تقدم علیه، تقدم طبیعیه، تقدم طبیعیه. یکی از اجزای علت وجود امکان است. اگر شیء بخواهد وجود بگیرد یکی از اجزای اینی که ممکن باشد، یکی از اجزای اینی که فاعل عطا کند. پس امکان باعث وجود نیست، زمینه ساز وجوده. بنابراین تقدمش بر وجود تقدم به طبعه. ابن سینا میگه تقدم به ذات. ابن سینا میگه ما به حسب ذات تقدم به ذات دارد بر ما به حسب الغیر. خب ما به حسب ذات تقدم به طب داره، ایشون میگه تقدم به ذات داره. پس میگه پس میبینید که به ذات رو بر ما هو المتقدم به طب داره اطلاق میکنه. قبلیت به ذات رو در اون مثال حرکت کلید اطلاق کرد بعد تقدم به علیت. حالا تقدم به ذات رو داره اطلاق میکنه بعد متقدم به طب. بنابراین هم بر متقدم به علیت تقدم به ذات رو اطلاق کرد، هم بر متقدمه به تب تقدم به ذات اطلاق شد. پس در این کتاب تقدم به ذات مشترک گرفتی. ثم اطلق اسم تأخر به ذات رو صریحاً بر قسم دیگر. تأخر به ذات، من تقدم به ذات گفتم، ایشون میگه تأخر به ذات، فرق نمی کنه. از این برای اونوقت هر دو شکلی و هوا تأخر به ذاتی که بر قسم آخر اطلاق شده یا هوا یعنی قسم آخر، تأخر مال شیء به حسب غیره است. ببینید عبارت چطوری معنا می‌کنه. با توضیحاتی که از خارج گفتم عبارت روشن شد. تأخر مال شیء به حسب غیره، مال شیء یعنی ما سبب شیء به حسب غیره. تأخر چیزی که در مثال ما وجود، چیزی که ثابت است لشیء برای این مثلا انسان به حسب غیره انسان، چیزی که برای این انسان به حسب غیرش یعنی به حسب فاعلش ثابت است مثلا وجود است. گفته این مال شیء به حسب غیره تأخر دارد اما لهو به حسب ذاته. از آن چیزی که برای همیشه مثلا انسان حاصل است و حاصل ذاتش که امکانه. اون چه که از غیر دریافت می شود مؤخر است از آن چه که ذات او را دارد. وجود از غیر دریافت می شود مؤخر است از امکانی که ذات خودش این امکانه داره. خب این چه نوع تأخری؟ تأخر معلول از علت نیست، تأخر معلول از علت ناقص است. و هوا تأخرون بهتر لابل معلولیت. پس روشن شد که تأخر به تب را مصنف تأخر به ذات نامیده، خودش تصدیق کرده بود به قبلیت به ذات. تأخر به معلولیت هم که تأخر به ذات نامیده در مثال. پس این دوتا را با هم جمع کنید میبینید که هر دو قسم را تأخر به ذات نامیده، یعنی تأخر به ذات پیشیشون مشترکه تو این کتاب، در حالی که در شفات این تأخر به تب مشترکه. خب مطلب بعدی اینه که در بین اون اقسام تأخری که ما گفتیم، پنج قسم تأخر درست کردیم، دو قسمش تأخر حقیقی است که همین دو قسم تأخر به ذاته، چه به معلولیتش چه به تبش. یک قسم بقیه اقسام تأخر حقیقی نیستند، یعنی تأخر به زمان حقیقی نیست، تأخر به مرتبه، تأخر به شرف، هیچ کدوم حقیقی نیستن. اونی که تأخر حقیقی است تأخر به تب است و تأخر به معلولیت، که هر دو رو میدیم تأخر به ذات. تأخر به ذات تأخر حقیقی است، ولی اون تأخرهای دیگه تأخر حقیقی نیستن. دو جور تعریف میکنیم تأخر حقیقی رو. یکی این که تأخری که مربوط به ذات شی باشد، این ذاتش مؤخر از اوست، تأخرش میشه تأخر حقیقی، ولی او عرضش مؤخر از اوست نه ذاتش. دو چیزند، یکی زیده یکی امره، که پدر و پسر ذاتشون اصلا تأخر نداره، زمانشون که عرضه تأخر داره، یا شرافت و کمالشون که عرضشون تأخر داره، دو تقدم داره. این تقدم و تأخر چون مربوط به عوارضه، تأخر حقیقی و تقدم حقیقی نامیده نمیشه. اما اون تقدم و تأخر چون مربوطه به ذات متقدم و ذات متأخر، تأخر حقیقی نامیده میشه. این یه بیان بود که اونجا چه تأخر و تقدم مربوط به ذات شی باشد تقدم و تأخر حقیقی است، اونجایی که مربوط به عوارض باشد تقدم و تأخر حقیقی نیست.
این یه بیان عوارض شد یه جور نسبی نمیشه.
بله
عوارض اگر برگشت تأخر و تقدم نسبی نیست، نه نسبی میشه.
حالا این بعدا بیان میکنم. این بیان دوم ماست. بیان دوم ما اینه که تقدم و تأخری که بخواهید موصوفش را عوض کنید، اون موصوف باطل می شود. این تقدم و تأخر حقیقی است، یعنی علت و معلول رو بخواهید متقدم و تأخرش را عوض کنید، ذات باید عوض میشه. ذات عوض شد این باطل شد. اگر شما بخواید مثلا در حرکت کلید و حرکت ید جای متقدم متأخر عوض کنید، حرکت کلید رو بگید متقدم، حرکت ید رو بگید متأخر، باید ذات رو عوض کنید. اون حرکت کلید باید یه چیزی دیگه باشد، یعنی همون حرکت ید مثلا باشه، و حرکت ید باید حرکت کلید بشه. ذات ها عوض میشه، ذات عوض بشه باطل میشه. یعنی با تقدم و تأخر اگه میخواد عوض کنید، متقدم و تأخر رو باطل میکنید. اونجا تقدم و تأخر حقیقیه، ولی اونجایی که تقدم و تأخر متقدم و تأخر رو عوض میکنید، هیچ چیز عوض نمیشه، فقط خود تقدم و تأخر عوض میشه، ذات به هم نمیخوره. این اشکال نداره. امام جماعت ایستاده پشتش صف اوله، میگید این صف متقدمه بر بقیه صف‌ها، از در مسجد وارد میشید آخرین صف رو میگید این اوله، به یه لحاظ میگید این اوله، به یه لحاظ میگید اون اوله، صفا باطل نمیشه. اون صف سر که خودش محفوظ، این صف سر که خودش محفوظ. وصف تقدم رو قبلا به اون صف میدید، حالا به این صف میدید. وصفا رو عوض بدل میکنید، ببینید که ذات عوض بدل میشه، ذات باطل نمیشه. این تقدم میشه تقدم غیر حقیقی و به قول شما نسبی. پس اگر تقدم و تأخری بودن که عوضشون کردید، این وصفا رو عوض کردید، ذات تقدم و متأخر باطل شد، معلوم شد تقدم و تأخر حقیقی. اگر ذات باطل نشد، فقط نسبتی بود عوضش کردید، اسمی رو عوض کردید، این تقدم و تأخر خیلی حقیقی. دو بیان کردید که هر دو بیان یه جوری به هم برگشتن. بیان اول این بود که اونجا که تقدم و تأخر مربوط به ذات باشد حقیقیه، اونجایی که مربوط به عوارض باشد حقیقی نیست. بیان دوم اونجایی بود که اگه تقدم و تأخر رو عوض کردید ذات باید عوض میشه، تقدم و تأخر حقیقیه. اگر تقدم و تأخر رو عوض کردید ذات عوض نشد، تقدم و تأخر غیر حقیقیه. که توجه میکنید این دو تا بیان تقریبا به هم برمیگردن.
یکی
مقدم هست غیر مقدم. بفرمایید یکی ذاتی که عوارض و هاذا تأخر، یعنی ذاتی به معنی مشترک که هم شامل تأخر به معلولیت بشود هم شامل تأخر به تب شود، هو تأخر حقیقی. ولی ما سوای این تأخر، اون سه قسم دیگه، فلیسه به حقیقی، یعنی تأخر حقیقی نیست. زیرا متأخر به زمان یا متأخر به مرتبت و الوز یا متأخر به شرف، که این سه قسم قبلا داشتیم، ممکن است که یسیر بالفرض متقدمن و هو هو، ممکن است که اون متأخر متقدم شود در حالی که متقدم و متأخر همونی که بودن هستند، فقط وصفشون عوض شده. هو هو یعنی ذات متقدم با ذات متأخر همونی که بوده هست، یا هو هو یعنی هر یک از این متقدم و متأخر همونی که بودن هست. در عبارت خارج هو هو یعنی متأخر در حالی که متأخر متأخر هست. ممکنه شما متأخر رو متقدم کنید در حالی که هوبه هوبه یعنی متأخر همون متأخری است که بوده، وصفش رو ازش گرفتی ولی ذاتش همون است که بوده. یمکنو گفت، یمکنو گفت به خاطر زمانه، اینم به خاطر شما بود، یمکنو گفت به خاطر زمانه، چون در زمان یمکنه گفت، بعدش هم بالفرض اضافه کرد، چون در زمان امکان عوض کردن نیست. در مثل مرتبه و وزن امکان عوض کردن هست. از کردن از محراب حساب میکنی میشه صفحه اول، از دم در حساب میکنی میشه صفحه آخر، از دم در حساب میکنی این صفحه آخر میشه صفحه اول، از محراب حساب میکنی اون صفحه پشت امام میشه در صفحه اول، از در مسجد حساب میکنی اون صفحه آخر میشه به صفحه اول. هیچی هم عوض نمیشه، فقط یه صفت جا بیجا میشه. اما مثل زمان اینطور نیست. زمان باید فرض کنی، اینطور نیست راحت عوضش کنی. حضرت نوح در زمان مقدم بوده، حضرت موسی در زمان مؤخر بوده، شما باید با فرض زمان رو عوض کنی. زمان قابل عوض کردن نیست، باید با فرض عوض کنی. یمکنو ان یسیر بالفرض متقدم، بالفرض یمکنه، نمیگه یمکن ان یسیر متقدم، میگه یمکنو که با فرض متقدم شود. زمان رو همینطوری نمیشه متقدم متأخرش کرد، با فرض چرا؟ با فرض متقدم متأخرش میکنه. اما اون صفها احتیاج به فرض هم نداره، واقعا ممکنه متقدم متأخرش کنی با نسبت، با نسبت نه با فرض، احتیاج به فرض نداره. نسبتش بده به در، میبینه اونی که آخر بود میشه اول، نسبتش بده به محراب، میبینه اون شده اول، با نسبت عوض میکنی، فرض لازم نیست. اما در زمان فرض هم باید بکنی، یعنی باید فرض کنی که زمان جا بجا شده.
در زمان اونی که شما در
بله به زمان،
به
زمان است. بحث ما به در به زمان بود، لرن متأخر به زمان. ایشون عبارت ایشون تلاشی کن، عبارت
خاجه،
عبارت خاجه لرن در متأخر به زمان، بحث رو زمانی برده، نه رو اجزای زمان، رو زمانی برده. ما داریم در همون بحث میکنیم. حالا اجزای زمان چه حکم پیدا میکنه یا بحث دیگه است.
خب اگر زمانی شد اشکال نداره،
حضرت موسی رو مقدم برسید، فرض اشکال نداره، فرضش اشکال نداره، ولی واقعیت نداره.
شرافتش عالی مجاهل،
عالی مجاهل به فرض میشه عوضش کرد، حال مجاهل هم همونطوری مثل زمانه، با فرض میشه جا به جاش کرد، متقدم متأخرش کنه، ذات باطل نمیشه. این جاهل هست، این عالم، شما جاهل و صدر مجلس میشونی، عالم هم میگین دم کفشن بشین، هیچی عوض نمیشه، فقط یه اعتبار یه فرض رو داره عوض میشه، ذاتی به هم نمیخواد. اما علت شما میگین بین جای معلوم، ذات عوض میشه، با فرض نمیشه کارش کرد. لأن المختزی لتأخره
هو، ولی اون جایی که عالم نشسته اونجا میشه بالا، گرچه
خب بله اونجا هم فرض میکنه. لأن المختزی لتأخره هو امر عارض لذاته، اونی که اقتضا میکرد تأخر این چنین متأخری را، این چنین متأخری که تأخرش به ذات نیست، اون چه که باعث تأخر این چنین متأخری میشد امر عارض لذاته بود، خود ذات نبود، امر عارض بود. چون امر عارض باعث تأخر میشد، اگر شما تأخر و تقدم و جاشو عوض میکردید، فقط اون عارض به هم میخورد، ذات به هم میخورد. اما متأخر به ذات مثل علت و معلول، مثل معلول، فلا یمکن ان یفرز متقدمه، فلا یفرز ان، فلا یمکن ان یفرز متقدمن و هو به هو. اما اونی که متأخر به ذاته نمیتونید متقدم فرضش کنید در حالی که خودش خودش باشه، بلکه ذاتش عوض میشه، زیرا مقتضی تأخر این چنین متأخری ذاتش است نه غیر. بنابراین اگر تقدم و تأخرش عوض کردین، ذاتش عوض کردین. در اون قسم قبلی اگر تقدم و تأخر عوض میکردید، اول عرض عوض میشد و ذات باقی میموند. در این یکی که تأخر به ذاته، اگر بخواد تقدم و تأخر رو یعنی وصف رو عوض کنید، ذات عوض میشه. پس این تقدم و تأخر حقیقی است، اون تقدم و تأخر غیر حقیقی است. و لحاظا خصه و شیخ و انه الذی یکون و به استحقاق الوجود، لحاظا یعنی چون تأخر حقیقی بود، در تأخر به ذات چون تأخر حقیقی بود، این تأخر به ذات رو شیخ اختصاص داد به این بیان که گفت تأخری است که یکون و به استحقاق الوجود، یعنی ذات است که استحقاق وجود دارد، یه عوارض کاری نداریم. پس اگر این ذات استحقاق وجودش مقدم بر اون ذات بود، این میشه تأخر و تقدم ذات، در صورتی که ذاتی استحقاق وجودش مقدم باشد بر استحقاق وجود ذات دیگر، تقدم و تأخر میشه به ذات. اما اگر در عوارض تقدم و تأخر داشته باشن، کار به استحقاق وجود ندارید، اون ذات است که گاهی از اوقات استحقاق وجودش مقدم است بر استحقاق وجود دیگری، علت استحقاق وجودش مقدم است بر استحقاق وجود معلول. خب یه عبارتی در کلام ابن سینا بود که اینو ما قبلا توضیح داده بودیم، حالا دو مرتبه باید بیان بکنید. و این لم یمتن، عبارت ابن سینا نگاه کنید، در عبارتی گذشت آخر عبارت داشت، و این لم یمتن ان یکونا فی الزمان معن، نگفت حتما این مقدم و مؤخر به ذات در یک زمان واقع می شود، گفت یمکن، گفت این لم یمتنه، لم یمتنه این یمکن، عدم امکنا همون امکان عامه، امکان عام رو وقتی میخواد معناش کنه بگیم ممکنه نیست. ایشون هم گفت لم یمتنه یعنی یمکن، به امکان عام. چرا گفت یمکن نگفت ضروریست؟ ما الان توجه شدید در علت تامه بیان کردیم که همزمان بودن علت و معلول ضروریه، نه اینکه ممکنه، یا به تعبیر ابن سینا ممکنه نیست، گفتیم ضروریه. چرا ابن سینا نمیگه ضروریه، میگه ممکنه اینطور باشه؟ علتشو قبلا گفتم، چون در علت و معلول، در علت و معلول که علت تامه باشد، ضروری است که علت و معلول در یه زمان باشه. اما در علت و معلولی که علتش ناقصه باشه، ضروری نیست که در یه زمان باشه. اگر علت ناقصه همراه بود با اجزای دیگر، خب معلول علت همزمان میشه. اما اگر همراه نبود معلول علت همزمان نمیشه. علت مقدم میشه در زمان، معلول بعدن میاد. بعد از اینکه علت ناقص تام شد اون وقت معلول میاد. پس توجه میکنید که علت و معلول، اگر علت و معلولی داشته باشیم که علتش تامه باشه، علت و معلول با هم در زمان واجب هم هست که با هم باشه. اما اگر علت ناقصه باشد، علت ناقصه باشه، لازم نیست که حتما همزمان باشه با معلول. خب حالا ابن سینا نمیخواست علت تامه تنها رو بگه، نمیخواست علت ناقصه تنها رو بگه، هر دو رو با هم میخواست بگه. بعد یه عبارتی میابرد که در هر دو مناسب بود، هم در علت و معلولی که علت تامه باشد، هم در علت و معلولی که علت ناقصه باشه. به خاطر این که هر دو رو با یه عبارت بیان کنه لم یمتنه گفته، گفته ممتنه نیست که با هم در یه زمان باشن، به معنی این که ممکن هست باشن. چون اگه بگه ممکن هست باشن، امکانش هم امکان عامه هم شامل اونجایی میشود که ضرورت معیت و همراهی رو دارد، هم شامل اونجایی میشود که ضرورت نیست. چون امکان عام میتونه دیگه، امکان عام هم شامل وجود میشه هم شامل امکان خاص میشه. عبارت اینطور بود که هر دو مورد گفته شده باشه. و علم که متأخر به معلولیت که علتش علت تام است، واجب است که در زمان همراه باشد با متقدم به علیت. واجب است، نه ممکن.
امکان عام هم سر به ضرورت از طرف مخالف.
بله. و المتأخر به تبع لا یجب ان یکون فی زمان مع المتقدم. متأخر به تبع واجب نیست که در زمان با متقدم باشد. متأخر به تبع یعنی معلولی که علت با علت ناقصه اش داره ملاحظه میشه، واجب نیست که در زمان با متقدم باشد، یعنی با اون علت ناقصه باشد. بل ممکن ان یکون، ممکن است باشد، ممکن است نباشد. ممکن است نباشد یعنی واجب است باشد. ممکن ان یکون بله، ممکن ان یکون یعنی اشتباه گفتم، اینا ممکن است باشد اون وقتی که جزء دیگر بیاید، اون وقتی که جزء دیگر بیاید، اون وقت ممکن است که علت با معلول، معلول با علت باشد. و ممکن هم است که نباشد. اون وقتی که نباشد یعنی همزمان نباشد، اون وقتی که علت ناقصه همچنان ناقصه مانده باشد، جزء دیگر و زمینه نشده باشه، در اون صورت ممکن نیست که همزمان باشد، حتما مقدمه پیش زمان.
اگر علت ناقصه با اجزای دیگر علت باشه، اون میشه علت تامه، باید با معلول همزمان باشه.
بله، ممکن است باشه و ممکن هم هست نباشه. ممکن به امکان آن داریم میگیم.
با علت ناقصه چه فرق میکنه؟ با علت تامه چه فرق میکنه؟ علت ناقصه اگر با اجزا باشه باید حتما با معلول همراه باشه زمانه.
اگر ناقصه باشد در یه فرض ممکن است همراه باشد، در یه فرض ممکن نیست. در اون فرضی هم که ممکن است به نحو وجوب ممکن است، چون امکان هست یا امکان عامه، امکان عام شامل وجوب هم میشه.
یعنی علت ناقصه اگر با اجزا باشه نمیشه علت تامه؟
چرا؟
و باید با معلول
همون داریم همین درست میکنم. ممکنه هم
ممکنه یعنی چی؟
ممکن به امکان عام، ممکنه به امکان عام یعنی واجب، یعنی که شامل واجب هم میشه، نه یعنی واجب شامل واجب هم میشه. پس اگر یه چیزی واجب بود گفتیم ممکنه، اشتباه نبود. ما در اینجا فرض میکنیم که علت علت تامه شده، خب واجب است که همزمان باشه با معلول، ولی به جای واجب است میگیم ممکن است، اشتباه نیست. به خاطر اینکه امکان و ممکن آن
نه تعبیر علت ناقصه هم به چرا کار برده، خب حیثی بس فرق کرده، این رو حساب کرده، ولی جزء دیگر هم آمده شده علت تامه. اگر علت تامه هم مجموع رو یک کاسه حساب میکنه، اگر علت ناقصه جزء دیگر هم دخالت داره در علت تامه، ولی ما این رو حساب کرده.
بله، علت ناقصه وقتی میگیم یعنی به اون اجزای دیگه فعلا توجه نداریم، ولی اجزای دیگه هست. اگه اجزای دیگه باشه اون وقت میتونیم بگیم که این جزء مورد نظر ما ممکن است که همزمان باشد، حتی تعبیری به واجب هستم لازم نیست بکنیم، به خاطر اینکه ما الان علت تامه رو لحاظ نمی کنیم، علت ناقصه رو که همراه با بقیه اجزاست ملاحظه می کنیم، ولی خود علت ناقصه داره ملاحظه می شون، نه کل و مجموع کرش علت تامه. و لذالک حکم الشیخ، لذالک یعنی چون در تأخر به معلولیت همزمان بودن واجب است و در تأخر به تب همزمان بودن ممکن است، یعنی هم در یه فرض این همزمان بودن واجبه، در یه فرض همزمان بودن ممکنه، به خاطر این است که ابن سینا از امکان عامی که هم با وجوب هم با امکان میسازه استفاده کرده تا هر دو مطلب رو با یه عبارت بتونه بیان کنه. و لذالک به خاطر این که این همزمانی در متأخر به معلولیت واجب است و در متأخر به تب ممکن است، به خاطر همین است که حکم کرده شیخ بر معنای مشترک بینهما، یعنی بر معنایی که مشترک بین متأخر به معلولیت و متأخر به تب است. معنای مشترک چیه؟ متأخر به ذات. حکم کرده بر متأخر به ذاتی که مشترک است بین متأخر به معلولیت و متأخر به تب، حکم کرده به امکان عامی که هم شامل وجود می شود هم شامل لا وجود می شود. عبارت رو طوری آورده که با هر دو سازگار باشه و هو اون عبارتی که درش حکم کرده به امکان عام قولش هست که می گوید و این لم یمتنه ان یکونا فی زمان معن، ولو این متقدم و متأخر ممکنه نیست که در زمان با هم باشند، ممکنه نیست، یعنی می تواند باشد یا واجب است باشد. چون وقتی گفتیم ممکنه نیست، دو فرد دیگه حاصل میشه، هم امکان هم وجود، امکنه را نفی میکنیم، اون دو تا دیگه سر جا خودشون محفوظن، هم امکان هست هم وجود هست. پس وقتی امکنه نفی شد، امکان عام که هم می تواند وجود باشد هم می تواند امکان خاص باشد حاصل است، وقت این وجوبش مربوط می شود به متأخر به معلولیت، امکانش مربوط می شود به متأخر به تب. پس این عبارت با اینکه یک عبارت شامل هر دو مورد میشه، هم شامل اونجایی که وجوب هست هم شامل اونجایی که امکان است، چون مصنف میخواسته با یه عبارت هر دو مورد رو افاده کنه، از امکان عام استفاده کرده که با هر دو سازگار باشه.